همراهان همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در روز جمعه دیگر در خدمت شما قرار داریم با برنامه روزنه و در ادامه بحثی گذشته پیرامون رابطه های جمهوری اسلامی ایران و چین باز هم مطالبی را بازگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. چین اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان به حساب می آید و رشد فزاینده این کشور آسیایی در چند دهه اخیر موقعیت ممتازی به آن در عرصه منطقه و بین المللی بخشیده است. چین به سرعت مرحله های رشد اقتصادی و صنعتی را در چند دهه گذشته طی کرده و اکنون مبدل به بزرگترین صادرکننده جهان شده است. چینی ها توانستند در عرصه فناوری های پیشرفته مانند سایبری یا کیبرنتیکا، فضایی و نیز عرصه های مختلف صنعتی، ساختمانی و کشاورزی و پیشرفت های شایان توجهی دست یافته و در این حال اکنون به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظامی جهان مطرح هستند که گام های بزرگ در زمینه های تقویت توانمندی نظامی و ساخت نوهای گوناگون سلاح ها برداشته به شیوه که اکنون از پیشگامان در این زمینه محسوب می شود. طبق پیشبینی ها کشور چین تا سال 2030 تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهانی شده و بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 نزدیک به 18 تریلیون دلار بود و سال به سال فاصله خود را با آمریکا کمتر می کند. با توجه به عضویت دائم چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک سو و نیازهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و نیازهای بین المللی مانند گروه بریکس، اهمیت پکن در عرصه اقتصادی و سیاست جهانی به شیوه روزافزون رو به رشد است. از سوی دیگر چین به همراه روسیه مخالف تک قطبی و ادامه سلطه غرب بر جهان به ویژه یک جانبه گرایی آمریکا بوده و خواهان نظام چند قطبی با محوریت نقش سازمان ملل متحد هستند. با توجه به موضع‌های مشترک ایران و چین در زمینه بسیاری از مسائل جهانی مانند مخالفت با تحریم‌های یک جانبه غرب و آمریکا، موضع مشترک در زمینه توافق هسته‌ای برجام، مخالفت با اقدامات جنگ افروزانه آمریکا در جهان و نیز منافع مشترک ایران و چین در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، صنعتی، انرژی و بسیاری از دیگر زمینه‌ها عرصه گسترده برای توسعه رابطه‌های دو کشور بر پایه منافع متقابل وجود دارد. با توجه به ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، رابطه‌های ایران و چین در سال‌های اخیر روند روبروشتی را طی کرده و در این راستا بستن چندین برنامه همکاری، به ویژه برنامه همکاری جامعه 25 ساله، از نقاط سرنوشت‌ساز رابطه‌های دو جانبه به حساب می‌آید. امیر ارسلان قهرمانی، کارشناس مسائل آسیا، در زمینه همکاری‌های مشترک ایران و چین چنین نظر دارد.
چند تا از مفاهیم اصلی این قرارداد، یکی بحث تو موضوع نظامیه، موضوعی که مطرح شده تبادل تجربیاته تو موضوعات نظامی. تبادل تجربیاته. ارتش چین قرار نیست بیاد اینجا، ارتش ایران هم قرار نیست بره تو شانگهای، اصلا همچین داستانی نیست. مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن نفت و موضوع عرضه پایدار نفت، این یه دونه خیلی مهمه، یه ذره بازش بکنم خیلی کوتاه. ببین ما بالاخره داریم نفت میفروشیم یا نمیفروشیم، ولی سه ماه با بدبختی میدونیم اونجا نمیدونم لی چونگ های رو راضی بکنیم، شرکت های خصوصی تیم نفت بدیم، دمپای ابری بگیریم، نمیدونم این گرفتاری ایجاد بکنیم برای خودمون و نمیدونیم چین بالاخره امسال از ما میخره یا نمیخره. بعد اونی که نمیدونیم بیایم بودجه ببندیم برای سال بعدمون. خب بله، ترجیحمون اینه که دیگه ایشالله یه روزی برسه که خام فروشی نکنیم. توی این قرارداد طرف اومده گفته آقا 25 سال نفت رو من پیش خرید کردم، به اندازه سالی مثلا قبلا سالی 500 هزار بشکه به من میدادی مثلا، خب الان هم سالی 500 هزار بشکه رو تا 25 سال خریدم. این یعنی چی؟ تا 25 سال هر دولتی بیاد تو ایران بخواد بودجه بنویسه دیگه نمیخواد به فروش نفت فکر کنه. گفت آقا چرا تحریما رو بر نمیدارن، رفت نمیکنن، بذارن خب این یه ذره مردم نفس بکشن. تحریما رو همین الان تصمیم بگیره بایدن، فردا صبح بیدار شه بایدن با تمام سناتورهای آمریکا با تمام سیاستمدارهای 5 به علاوه 1 تصمیم بگیرن کلیه تحریما ایرانو بردارن، سازمان ملل هر صبح یه دفعه همشون با هم خواب نماشن تحریما رو بردارن. یه اتفاق جالبی میفته این وسط، انقدر آمریکا ایرانو تحریم کرده، تشریفات اداری تحریم رفع کردنش 7 ماه طول میکشه تا این بیاد بزنه به اداره خزانه داری اون ببره بایگانی ثبت کنه. یعنی فقط گیریم سیستمشون کند نباشه، اداریشون سری باشه، انقدر تحریم کرده ما رو 6 ماه طول میکشه تحریما جمع بشه. خب آقا یه سوالی، 7 ماه اینجوری دستمون رو بذاریم زیر چونمون که بایدن تحریما رو رفع کنه؟ چون ببین وقتی هم یه وقتی طرف بیاد میگه من فلان تحریمو برداشتم، فردا صبح که شروع نمیشه دفعه ما اثرشو ببینیم، 2 سال بعد اثرشو میبینیم. کما اینکه دیدیم که تحریم ها رو سر برجام یه ذره شل کردن، ایران یه ایرباسی خرید، ایرباسه 1 سال بعد اومد، پس ما تحریم فردا. خب رهبری داره یه حرفی میزنه میگه آقا نشینید اینجا منتظر که تحریم ها رو بردارن، اگر میشه رفعش کرد برید کمک کنید رفعش کنید، اما یه راهی پیدا کنید که خونساش کنید. خونسا کردن یعنی چی؟ آقا تو با دلار دست ببری به معاملات دلاری، هم اونو تحریم میکنه، هم تو رو هم نمیذاره دارو بیاد تو کشورت که یه جنایته، چون دارو جز موارد اضطراره در دنیا، حتی کالای ضروری نیست، اضطراریه. خب که حق نداره کسی که، و آمریکا به راحتی الان انسولین قلمی رو داره تحریم میکنه به راحتی، به همین راحتی. خب وقتی بردی یوان دادی به چین دیگه تحریمی وجود نداره که، پس تحریم ها رو خونسا خواهد کرد. بحث شهرک های تولید خودرو در ایرانه، چین الان انقدر پلتفرم های مختلف خودرو رو از اون دنیا کپی کرده، ظرفیت های خیلی قوی داره. خب آقا داره میگه من دیگه رفتم از رو لند کروزم برداشتم کپی زدم، دیگه رسیدم به تکنولوژی تولید خودرو، میارم تو ایران شهرک های خودروسازی تولید میکنم، صنعت خودروسازی رو درگیر میکنه، این طرحهای پتروشیمی، خودروسازی، راهسازی، جاده سازی فلان، یه اتفاقی رو برای ما رقم میزنه، تقریبا بیکاری رو ریشه کم میکنه تو ایران، نیرو کم میاریم، باید بریم نیرو وارد بکنیم تو ایران، جمعیت باید رشد بکنه.
شنوندگان عزیز، شما گفتار رفزنا رو از صدای خراسان میشنوید که هر هفته در روز جمعه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در سامانه جهان اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. واقعیت آن است که بیانیه مشارکت جامعی را برده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که پس از سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به تهران در ینوری سال 2016 بین دو کشور به امضا رسید، در قالب 20 ماده نقشه راه گسترش و تعمیق همکاری های مشترک تهران پیکین در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی، فرهنگی، فضایی، امنیتی، دفاعی و منطقه‌ای و بین‌المللی را مشخص کرده است. از جمله در بند اول این بیانیه آمده است: طرف ها معتقدند در شرایطی که روند چند قطبی شدن نظام بین المللی و جهانی شدن اقتصاد گسترش عمیق یافته، مناسبات دو کشور ایران و چین از اهمیت استراتژیکی برخوردار گردیده است و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خود دانسته و توسعه رابطه های بین یکدیگری را در اولویت سیاست خارجی خود قرار می دهند. اکنون شرایط بین المللی به ویژه افزایش فشارهای آمریکا بر چین و نیز سیاستهای مداخله جانی واشنگتن در غرب آسیا و از سوی دیگر همگرایی هرچی بیشتر دو کشور ایران و چین در زمینه رابطه های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی، ضرورت افزایش مشورتها و رایزنی های بین مقامات دو کشور و نیز افزایش سطح رابطه ها و همکاری ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. طبیعی است که سفرهای متقابل رئیسان جمهوری ایران و چین به کشورهای یکدیگر نقطه سرنوشت‌سازی در زمینه مسائل یاد شده به حساب می آید. طور معلوم سفر رئیس جمهوری چین شی جین پینگ به تهران در سال 2016 و سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکین در آغاز سال 2023 انجام شد. در همین راستا رسانه‌های چین به نقل از وزارت امور خارجه این کشور و مقام‌ها و کارشناسان بلندپایی آگاه در مسائل رابطه‌های پکین و تهران گزارش کردند که سفر سید ابراهیم رئیسی به چین تأکید بر حمایت دو جانبه مستحکم و همچنین تعهد و اقدامات پایدار پکین برای تقویت صلح و رفاه در غرب آسیا و همچنین جهان است. بنابر گزارش روزنامه چاینا دیلی، شی جین پینگ رئیس جمهور چین با همتای ایرانی خود گفتگو کرد تا به طور مشترک مسیر توسعه آینده رابطه‌های دو جانبه را ترسیم و هدایت کنند و رئیسان جمهوری دو کشور عمیقاً در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرده و گفتند که این مسائل مورد توجه و علاقه دو طرف است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار روزنه را شنیدید که در رابطه با رابطه چین و جمهوری اسلامی ایران بود و این موضوع در برنامه‌های آینده نیز انشاءالله دنبال خواهد شد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان شنونده، سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. دانستنی‌هایی درباره شیر پاستوریزه موضوع برنامه‌مون هست. سرکار خانم دکتر مژگان آسایش هم کارشناس برنامه که دارای دکترای تغذیه است. شیر و فرآورده‌های لبنی عمده‌ترین منابع تأمین کلسیم بدن و برای رشد، ترمیم استخوان‌ها و تأمین عملکرد آنزیم‌ها و غیره مورد نیاز هستند. غیر از کلسیم، شیر تأمین کننده انواع ویتامین‌ها از جمله ویتامین A، ویتامین‌های گروه B و ویتامین D نیز می‌باشد. اغلب کودکان و نوجوانان امروزی به سبب استفاده کم از این ماده غذایی توان مقاومتی پایینی در برابر عوامل بیماریزا دارند، اما باید بدانید و آگاه باشید که مصرف شیر و فرآورده‌های آن نیاز روزانه بدن ماست. برخی افراد برای مصرف روزانه خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان شیرهای استریلیزه با ماندگاری بیشتر را به انواع پاستوریزه ترجیح می‌دهند. اما در مقابل عده‌ای هم با این تصور که برای افزایش ماندگاری این محصول از مواد نگهدارنده استفاده می‌شود از مصرف آن خودداری می‌کنند. اما باید بدانید شیرهای استریلیزه حاوی مواد افزودنی نبوده و تنها فرایند حرارت دهی بالا باعث افزایش ماندگاری آن می شود. نکته مهمتر آن که به محض بازگردن بسته های این شیرها و تبادل هوایی در آن، شرایط ماندگاری آن همچون سایر شیرهای پاستوریزه شده و تنها به مدت 2 تا 3 روز آن هم در داخل یخچال قابل نگهداری است. پس بهتر آن که برای مصرف روزانه از شیرهای پاستوریزه استفاده کنید. معمولاً برای مصرف روزانه چه نوع شیری انتخاب می‌کنید؟ پاستوریزه، استریلیزه، کم‌چرب، پرچرب، غنی شده، طعم‌دار، شیر لاکتوز یا شیرهای لذیذ محلی؟ پاسخ به این سوالات رو در گفته‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر مژگان آسایش به همراه هم می‌شنویم که ایشون دارای دکترای تغذیه می‌باشن.
پاستوریزه کردن مواد غذایی یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی. چطور مثلا گوشت می‌خریم، یه مقدارش رو فریز می‌کنیم یا به عنوان مثال بعضی از مواد رو خشک می‌کنیم که نگهداری رو طولانی‌تر کنیم. در مورد مواد لبنی و بیشتر آب میوه‌ها و حتی خامه، در این گونه از مواد ما از پاستوریزه کردن استفاده می کنیم. در کنسروها استریل می کنیم. ما در روش پاستوریزه کردن در مورد مواد لبنی و آب میوه ها بیشتر پاستوریزه کردن رو استفاده می کنیم که طولانی تر کنیم مدت نگهداریشون رو. در فرایند کنسرو کردن عملیات استریل کردن رو استفاده می کنیم. در پاستوریزه کردن ما با کمک حرارت میایم تمام میکروب های بیماریزای ماده غذایی رو می کشیم ولی یه سری از میکروب ها که حالا ممکنه مفید باشن یا یه سری از میکروب ها که ممکنه به اون فرایند پاستوریزه کردن مقاوم باشن باقی میمونن. بنابراین اساس و پایه پاستوریزه کردن از بین بردن میکروب های بیماریزا در یک ماده غذاییه. پس یه مقدار میکروب باقی میمونه. این مقدار میکروبی که باقی میمونه ممکنه در طی چند روز آینده، یعنی بعد از اینکه ما فرایند پاستوریزاسیون رو در مورد مثلا شیر انجام دادیم، در چند روز بعد این میکروبا که باقی موندن ولی بیماریزا نیستن ممکنه جون بگیرن و اون شیر ما رو فاسد کنن. اما در مورد استریل کردن ما تمام میکروب ها رو میکشیم، یعنی هم بیماریزا هم غیر بیماریزا. بنابراین ماده غذایی عاری از میکروب میشه توی استریل کردن، تو کنسرو ها، تو شیر استریل دیگه هیچ میکروبی نمیمونه. بنابراین مدت ماندگاری اون محصول خیلی بیشتر از ماده پاستوریزه میشه. همیشه در صنعت غذایی ما باید ببینیم که آیا به عنوان مثال فرایند پاستوریزاسیون کافی بوده یا نه. به همین جد یه معیار باید داشته باشه. اینجا در پاستوریزه کردن معیار میکروب سله. به همین جهت باید این میکروب از بین بره، یعنی باید تست سل در مورد اون ماده غذایی بعد از پاستوریزه کردن منفی باشه. این نشان دهنده کفایت عمل پاستوریزه کردنه. به عنوان مثال شیر رو وقتی پاستوریزه میکنیم، اگه دمای 65 رو به عنوان مثال اعمال کنیم، به عنوان مثال 30 دقیقه باید فرایند حرارت دهی طول بکشه. اما وقتی که دما رو ببریم به عنوان مثال رو 70، میتونیم که در طی 15 ثانیه فرایند رو انجام بدیم. به همین جهت دما و زمان بر اساس فرمول‌های خاصی تعیین میشن. اینطور نیست هر دمایی هر زمانی که دلمون بخواد. یعنی مبنا از بین رفتن میکروب سل با حفظ بیشترین خاصیت غذایی، یعنی کیفیت ماده غذایی باید حفظ بشه. بنابراین متخصصین صنعت غذا میان یه دمایی رو در نظر میگیرن که هم میکروب سل از بین بره هم کیفیت ماده غذایی بیشتر حفظ بشه. من اینجا میخوام تأکید کنم که وقتی شیر رو به صورت فله میخرن هیچ آزمایشی انجام نمیشه. بنابراین هیچ کنترل میکروبی روی اون شیر توسط اون فروشگاه یا مغازه انجام نمیشه. به همین جهت توصیه میشه که شیر رو از کارخونه جات تهیه کنن که در اونجا توسط مهندسین، توسط کارشناسان و توسط افراد ماهر تمام خط تولید تحت کنترله و کیفیت شیر تحت کنترله. به همین جهت از خریدن شیرای فله تا اونجایی که میتونیم اجتناب کنیم، چون بعضی اوقات شیرایی که کارخونه قبول نمی کنه از دامدار به خاطر پایین بودن کیفیت بهداشتی، اونا رو میارن تحویل این لبنیاتی های سطح شهر میدن. به همین جهت باید به این مسئله هم توجه بکنیم. ما به عنوان مثال میگیم باید در دمای 65 درجه 30 دقیقه. به عنوان مثال یه نفری، چون من این رو مشاهده کردم میگم، یه نفر از اون لحظه‌ای که شیر رو میذاره روی حرارت اون 30 دقیقه رو حساب میکنه. از لحظه‌ای که دمای شیر به دمای به عنوان مثال 65 رسیده باید 30 دقیقه بمونه. این نکته رو خب ممکنه ما رعایت نکنیم. و در جای دیگه هم افرادی که وسواس دارن ممکنه شیر رو بیش از حد بجوشونن به خاطر اینکه فکر کنن که اگه میکروبی داره بیشتر کشته بشه. خب این باعث میشه که خیلی از مواد مغذی شیر رو ما اینجا در طی حرارت دادن زیاد از دست بدیم. بنابراین هم کم حرارت دادن هم زیاد حرارت دادن جفتش باعث مشکلاتی میشه در مورد شیری که قرار ما بخوریم. ولی واقعا ما زنجیره دریافت این شیر رو نمیدونیم چجوری بوده، کی با کدوم، مثلا آیا کارت بهداشتی داشته، آیا مریضی نداشته، آیا در طی انتقال شیر چه کسی و مثلا با دست داشت مثلا شیردوشی کرده، اون ظرف آیا شسته شده بوده یا مثلا گاو ورم پستان نداشته باشه. خیلی از این مسائل به صرف این که مثلا فلان دامداری یا فلان جا دامپزشک داره، خب نمیتونیم اکتفا کنیم. همه اینا درست، ولی شیری که وارد کارخونه میشه باید اول آزمایشات میکروبی حتما انجام بشه تا ما یک شیر خوبی رو دریافت کنیم، بعد اون شیر خوب و تازه روش اقدامات بهداشتی انجام بدیم. ما نمیتونیم یه شیر بی کیفیت رو با جوشوندن به شیر با کیفیت تبدیل کنیم. تازه خیلی اوقات شیر ممکنه که تو دامداری مثلا ترش بشه، با یه سری از موادی ترشیش رو خونسا کنن، ما نمیدونیم اینا رو. زاویه دیدم به این سمت معمولا که به اون سمتی که به سمت منفی بیشتره که توجهمونو به اون سمت ببریم. بعد میریم لبنیاتی میگه ما شیرو میجوشونیم یا شیرو حرارت میدیم یا دستگاه داریم. اون دستگاه یه مسئول میخواد بدونه آیا به عنوان مثال 70 درجه رو توی 15 ثانیه شیر در این زمان مونده یا نه، اینکه وقتی که دستگاه رو روشن کرده تا از لحظه که روشن کرده تا لحظه که آخر مثلا 15 ثانیه باشه، توی اون دما باید 15 ثانیه بمونه به عنوان مثال. ولی اینو معمولا کسی که اطلاع نداشته باشه، یعنی اطلاع علمی و دانشگاهی نداشته باشه، نمیتونه اینو تو کارش دقیقا اجرا کنه. به همین جهت یعنی بهترین راه و ایمنترین راه تهیه از کارخونجات لبنیه. تکنولوژی پیشرفت کرده، میگه چرا ما مثلا هر دو روز در میون بریم خرید کنیم شیر پاستوریزه بخریم؟ اومدن یه شیرهایی درست کردن که این شیرها پاستوریزه هستن، اما دمای بیشتری به این شیرها دادن که میکروب‌های بیشتری رو در شیر میکشن، یعنی هم بیماری‌زاها رو میکشن هم بقیه بیماری‌ها رو، یعنی سعی میکنن همه میکروبا رو بکشن، نه اینکه 100% میکروبا. دارن انگاری که میخوان به شیر استریل نزدیک بشن. به همین جهت شیر فراپاستوریزه به عنوان مثال دمای 130 درجه رو بهش دادن توی زمان به عنوان مثال 5 ثانیه. در نتیجه این شیر میکروب های بیشتری درش کشته شده و این شیر مدت ماندگاری بیشتری داره. به عنوان مثال تو یخچال میتونیم حالا تو ایران 2-3 هفته نگه داریم، اما تو کشورهای خارجی که کیفیت اولیه شیر بالاست ممکنه 1-2 ماه نگهش دارن تو یخچال. بنابراین مثلا یه خانومه که مثلا شاغله یا یه خانومی که مثلا مسنه، لازم نیست هر 2 روز یه بار بره شیر پاستوریزه بخره، میتونه مثلا برای به عنوان مثال 2 هفته شیر رو بخره تو یخچالش نگه داره. این میشه شیر فراپاستوریزه. پس شیر فراپاستوریزه یه شیریه بین شیر پاستوریزه معمولی و شیر استریل. شیر استریل 6 ماه ماندگاری داره.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم، شاداب و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه نیز همچون برنامه قبل در مورد آوازخوان مشهور ایرانی حسام الدین سراج با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. در برنامه قبل گفتیم که حسام الدین سراج در 26 مرداد سال 1337 در اصفهان متولد شد. مشوق وی در تحصیل علم و هنر پدرش سید محمد رضا سراج بود که بر ادبیات مسلط بود. صدای خوبی داشت و با ادیبان و هنرمندانی نظیر جلال الدین همایی، جلال تاج اصفهانی، حسن کسایی و غیره همنشینی داشت. حسام الدین سراج موسیقی را با فراگیری ساز تنبک از 13 سالگی آغاز کرد. در این لحظه از برنامه سرود حافظ خلوت نشین را با صدای این خواننده مشهور تقدیمتان می‌کنیم.
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد، باز به پیران سر،
باز به پیران سر
عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد.
خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد.
مغبچه این گذشت، مغبچه این گذشت، رازن دین و دل در پی آن آشنا، در پی آن آشنا، از همه بیگانه شد.
چهره خندان شب، چهره
چهره خندانش آفت پروانه شد. مجنون که دل جام و قدح می شکست، جام و قدح می شکست. صوفی مجنون که دل جام و قدح می شکست، جام و قدح می شکست. دوش به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد، عاقل و فرزانه شد. نرگس ساقی بخوان، نرگس ساقی بخوان، آیت افسونگری حلقه اوراد ما، مجلس افسانه شد، مجلس افسانه شد. منظره حافظ کنون، منظره حافظ کنون، بارگه کبریاست، بارگه کبریاست، بارگه کبریاست. دل بر دل دار رفت،
دل بر دل دار رفت.
جان بر جانان شد، جان بر جانان شد.
دوستان گرامی، باید گفت حسام الدین سراج در برخی از آثارش مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بینشان، آینه رو، نرگس مست و ماه نو آهنگسازی را نیز بر عهده داشته است. او با هنرمندانی نظیر جلیل شهناز، فرهنگ شریف، فریدون شهبازیان، جلال ذوالفنون و محمد موسوی همکاری داشته است. از وی آثار موسیقی متعددی نظیر باغ ارغوان، وصل مستان، شمس الضحا، یاد یار، آفاق عشق، طریقت عشق، شرح فراق، آینه رو، دلارا، بینشان، نگاه آسمانی و نرگس مست منتشر شده است. او همچنین کنسرت‌هایی در جهت معرفی فرهنگ، هنر و موسیقی ایران در کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، چین، ترکیه، کره، کانادا، تونس، قطر و روسیه داشته است. وی در خرداد سال 1393 به مدت 4 سال به عنوان یکی از 25 عضو شورای عالی بنیاد باران انتخاب شد. در این لحظه تصنیف پیر فرزانه با صدای حسام الدین سراج را تقدیمتان می کنیم.
Thank you. الا ای پیر فرزانه، الا ای پیر فرزانه، مکن منم زمی خونه، مکن منم زمی خونه، که من در ترک پیمونه، که من در ترک پیمونه، دلی پیمون شکن دارم، دلی پیمون شکن دارم. سزد که از خاتم لالش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. سزد که از خاتم لالش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده برهم نه، که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم، نهانی صد سخن دارم. مرا عهدیست با جانان، مرا عهدیست با جانان، که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم.
عزیزان همراه، حسام الدین سراج در تابستان سال 1397 پس از سالها در شهر مشهد موفق به برگزاری 3 شب کنسرت شد. این کنسرت با همراهی گروه موسیقی بامداد مشهد اجرا شد. اینک از شما دعوت میکنیم ترانه ای را با صدای آقای حسام الدین سراج بشنوید.
سن بول بول
سبو کرد سعیم بل بل حکایت با سبو کرد کش روی گل با ما چه ها کرد کش روی گل با ما چه ها
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان گرامی و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز
به نام خدا. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. حضور شرکت‌های دانش بنیان در ایران را می‌توان در بسیاری از حوزه‌ها مشاهده کرد. برای نمونه در حوزه کشاورزی می‌توان از بکارگیری فناوری‌های نوین برای تغذیه گیاهان آپارتمانی گرفته تا پهپادهای پایش آفات کشاورزی سخن گفت. 298 شرکت دانش بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی در ایران فعال هستند که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می کنند. طبق آخرین گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد فاو، بر اساس داده های سال 2020 میلادی، ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا 19 را دارد. در بخش صنعت و معدن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروزه بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معادن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. در قبل از انقلاب تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات شهری، آب، برق، گاز و تلفن تنها 2 مورد بود. امروزه تعداد آنها به حدود 600 مورد می‌رسد. در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها، تعداد کارگاه‌های بزرگ صنعتی از 719 کارگاه در پیش از انقلاب به بیش از 2700 کارگاه رسیده است. در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست نیز تقریباً شاهد 2 برابر شدن کارگاه‌های تولیدی هستیم. در حوزه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر پیش از انقلاب 166 کارگاه فعال بودند، اما امروزه تعداد این بنگاه‌ها تقریباً به 500 کارگاه می‌رسد. هم اکنون کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم خانگی و خودرو فعال هستند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان ارجمند، برنامه های رادیوی تاجیکی وقت شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
فلسفه، چون اساسا میدونین که این فلسفه بازی ردای پایه، حالا چه توی قاره آسیا چه تو تمام دنیا، اینه که این یک گامیه فقط به طرف موفقیت. این تمام موفقیت نیست، صعود به جام جهانی فقط یه پله ما رو به موفقیت این بازیکن‌ها و رسوندنشون به سطح اول و اینکه تداوم استمرار برحال دیده شدن، مورد آموزش قرار گرفتن، پرورش پیدا کردن و حضور بازیکن‌ها در سطح بین‌المللی میتونه تداوم بده. وگرنه اینکه ما قانع بشیم حالا برفرضاً بردیم، امیدواریم این اتفاق هم بیفته، اگرچه عراق اون عراق سال گذشته نیست، حتی در بزرگسالانش هم ما توی تورنمنت‌های اخیر شاهد بودیم که برای فوتبال عراق با اون روزای آرمانیش فاصله داره، ولی به هر حال تیم ساده‌ای نیست، اگرچه پیروزی در این مسابقه و صعود به جام جهانی هم به معنای تمام شدن مسیر پیشرفت این بازیکن‌ها و الا ماشاءالله بازیکنی که ما پشت سر این بازیکن‌ها داریم، و شاید همین الان به جرأت من با توجه به شناختی که دارم به جرأت میگم که حداقل دو یا سه تا تیم دیگه به اندازه بازیکنایی که الان توی ازبکستان هستن ما بازیکن مستعد داریم که منتظر فرصتن، منتظر دیده شدنن که بتونن مسیر پیشرفتشون رو به طرف سطح اول فوتبال کشورمون تهیه بکنن و بتونن مطرح
باشن. بله، خیلی متشکرم از شما چمنیان که در این گفتگو شرکت کردید. آقای حجوری، من فکر می‌کنم حالا با توجه به اینکه دیدم بازی عراق جست و گریخته، از اون دسته تیمایی که شاید شروعش خوب بوده ولی کم کم افت کرده، یعنی اگه نگاه کنید نتایج اول اون تیم اندونزی رو بردن، بعد به تیم ازبکستان باختن، بعد با تیم سوریه که حذف شده بود مساوی کردن، یعنی فکر میکنم امکان پیروزی به حال این تیم وجود داره، ضمن اینکه بچه‌های تیم جوانان به امید خدا برن برای کسب عنوان قهرمانی، یعنی فقط به سهمیه جام جهانی قناعت نکنن، قهرمانی آسیا خیلی مهمه. خب آخرین دقیقه برنامه وقت اضافه سپری میکنیم. آیه حجبری، باز هم بحث انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال، خبرها و گمانه‌زنی های بسیار زیاد و مبهم بودن وضعیت.
بله دقیقاً، اگر بخوایم رو حرف فدراسیون فوتبال حساب کنیم، فردا 20 اسفنده و باید
تاج گفته تا 20 اسفند معلوم
باید سرمربی تیم ملیمون معرفی بشه. تا اینجای قصه اون چیزی که من میدونم اینه که گزینه‌های نهایی امیر قلعه‌نویی تنها گزینه داخلی که هیئت رئیسه علاقه داره که کار رو بهش بدن، هرچند بعضی از دوستان در فدراسیون معتقد بودن که جواد نکونام میتونه گزینه مناسبی باشه، ولی بعد از اون اتفاقی که برای فولاد افتاد و آقای نکونام رها کرد فولاد رو، این شانس رو از دست داد. الان روی آقای قلعه‌نویی